مشکی داشته باشن که خودم بسازم.
صحیح.
از سر خدمت شما که خب یه سری مسائل دیگه هم بود که خب تنبکایی که از بیرون تهیه میکردم یه بخشایش به نظرم به نظر خودم البته
بله
بعد مثلا یه تغییرات میگرد اینا که خب تصمیم گرفتم بسازم.
بسیار عالی.
سال 60 رفتم دوتا کنده درخت گردو تهیه کردم و اردم رو پشتوان خونه یه همباری اون بالا داشتیم اونجا شروع کردن امتحانی دیگه مغار و تمام لوازم
بله.
نجاری همه رو تهیه کرده بودم شروع کردم به ساختم. 6 ماه طول کشید دوتا تنبک گردو رو با دست اول درست کردم.
بله.
بعد که جا افتاد یواش یواش دیگه از امکانات به صدر رفاهی بیشتری برای ساخت این ساز استفاده کردم.
اون دوتای اولی چطور در اومدن جناب استاد؟
عالی. یعنی جدی به قدری زیبا بود که بعد استاد هم ناصر افتتاح فرمودن که بعد چون ساز اولت کور گفتم که والا دوست برادر عزیزم انگار خوشش اومده
بازار
من که البته خریدم ایشون.
بله
دوست ساز خریدم برم آمریکا.
عجب. چون معمولا خود حضرت عالی مستحضر سازهای اول ممکنه آنچنان خیلی خوب و حرفه‌ای از کار در نیاد که حالا شما اینقدر حرفه‌ای کار کردید و با توجه به اینکه سالها هم نوازنده بودین البته بدون شک تأثیر بسیار زیادی داشته که این سازهای اولیه شما هم خوب باشه. در طول زمان جناب استاد رودباری رسیدید به آن چیزی که می‌خواستید و در نظر داشتید و آیا تغییراتی اصولا در شیوه ساخت تنبک ایجاد کردید یا خیر؟
والا من چون از فرمایشات استاد حسین تهرانی بیشتر استفاده کردم اون موقع خب یه سری تنبک هایی که میوردن تو بازار خب بخش عظیمش در شیراز ساخته میشد.
بله درسته.
از این چوبای زرد بید بهش میگن و بید سرخ
به نام تنبک شیرازی هم میشناسیمشون.
بله چون اونجا خب ساز زیاد ساخته میشد. بعد تهران هم که میومد حالا به نوعی بعضیش که خوب بهتر بود اینجا یه تراش دیگر این عزیزانه که فروشنده بودن این ناز داشتن.
بله.
خراتی داشتن بهش دست میدادن یه جایی چو عقب جلو میکردن کوتاه و بلند میکردن این که معمولا همه صاف بود بیشترش.
صحیح.
یه مقداری حالت این حالت گرد ماهی که باید روش مورب باشه در حقیقت نبود. من هم علاقه داشتم که اون ساز رو هم به اون شکل باشه. من تنبک خیلی عالی و خوبی خریده بودم داشتم ولی دوست داشتم باز بهتر از اون باشه.
درسته.
اون سازه اولا که ساختم راستش گذاشتم به الان تنبک که از بیرون تهیه کرده بودم دیدم واقعا خیلی خیلی خوب در اومد.
درسته.
به خاطر علاقه این کار کردم خیلی روی زحمت زیاد کشیدم.
درسته.
یه میلیمتری به قول من این که خوب شد الحمدلله. ولی خب بعدش چون خیلی علاقه داشتم و دیگه عزیزان دیگه هم که هنرمندان بودن خیلی خوششون اومد از جمله استاد همین مثلا ستا فرمودن
بله.
که عزیزان یه تنبک هم مثلا برای من بساز. من
زنده بود
اون موقع که میساختم همش عزیزان که تو مرکز حفظ شاعر بودن یه هنرمندان دیگه از طرف استاد هم آقای حیان اینا هی تشویق هم میکردن که من بیشتر بسازم اونام دوست داشتن که داشته باشن که این مجموعه این کار باعث شد که منم تنبک بسازم.
یک راه جدیدی در واقع در زندگیتون به نوعی باز شد به خاطر علاقه خودتون و به خاطر حتما
بله.
استعدادی که داشتید در زمینه بله. ساخت.
نوازندگان این قطعه آقایان فرهنگ شریف و سعید رودباری.
جناب استاد رودباری اشاره کردید به چوب گردو برای ساخت تنبک. ما در ساخت تنبک فقط از چوب گردو استفاده میکنیم در حال حاضر یا در سالیان اخیر یا خیر؟
خیلی چوبای خوبی هستش که برای ساخت تنبک مناسبه. از خدمت شما به طور عمومی اگه بخوام خدمتتون بگم
خواهش میکنم
دستبندی بکنم چوبهایی رو که میشه ازش استفاده کرد. یه سری چوبه هستش که خیلی سبکه یعنی الیاف چوب درشتره سبکتره مثل چوب تبریزی، سنوبر، کبوده
سهی.
اینا سبکه زیاد برای تنبک خوب نیست.
صحیح.
از یه دسته دیگه هستن که خیلی سنگین هستن، مثل چوب ممرز مثلا جنگلی، اونا اونا به یک مقداری مناسب نیست برای ساخت ساز. ولی تو دسته متوسط این کار از نظر وزنی عرض میکنم،
درسته، بله،
استانداردی رو داده باشم، جز چوبایی که مثلا یک متر مکعبش از سر خدمت شما حدود 750 کیلو مثلا وزن داشته باشه،
عجب.
مثل چوب چنار، مثل چوب توت، مثل چوب گردو، مثل چوب گلابی، اشراف اینا، چوب ناربن، اینا همه برای به اصطلاح ساخت تنبک خوبه دیگه، سلیقه است دیگه. بعدش
درسته،
یه بخش مهمی برای این که خوب تنبک ساخته شد، شناخت خوب از پوسته که به شما بتونید پوست مناسب اون تنبکی که ساختید، چند نظر اندازه دهانه، چند بله. نظر قواره، پوست مناسب رو برای اون انتخاب کنید تا در حقیقت اون ساز خوب بخونه.
جناب استاد تفاوتاش هم برامون میگین، همینطور که حضرت عالی میگه خب اندازه دهانه ها فرق میکنه و حتی اون کشیدگی در واقع اون قسمتی که مغار میخوره و صدا ازش در میاد، اینها هم با هم دیگه متفاوته. اینها در زیر و بمی صدا و اصلا بله اون پوستی هم که انداخته میشه، باز در همه اینها میفرمایین چه تأثیراتی داره و چه تفاوتایی داره؟
بله، از طرف خدمت شما که معمولا تنبک که استاندارد باشه، مثلا فرض فرمایید مثل ویولن که میگن 4/4 اندازه است برای اجرای تکنوازی و برای ارکستر، تو تنبک هم به طور معمول برای افراد بزرگسال تنبک که مثلا دهانش 27 باشه تا 28 28 اینا خیلی خوبه از نظر دهانه پوستی رو عرض میکنم.
خواهش میکنم، بله،
یعنی توی یک محدوده صدایی خیلی خوبه، چون اگه از اون بزرگتر باشه یه مقدار زنگ زیادتر میشه، شما مجبور میشین پوست مثلا خیلی کلوفتر بکشین برای نوازندگی، دست زیاد
درسته.
خوب نیست. اگر هم که پوست معمولی یا نازکتر بکشین خیلی زنگ زیاد میشه، تازه ضرب نزدیک به ضرب زورخونه میشه.
صحیح.
اگر هم از یک حدی کوچیکتر باشه، البته این همش برمیگرده به دست نوازنده‌ای که میخواد از تنبک استفاده کنه، منتها چون بیشتر بزرگسالا که میزنن این خدمتون عرض کردن خوشم. مثلا دهانه 27 27.5 تا 28.5 اینا همش خوبه برای اندازه تنبک.
درسته.
ولی خب برای بچه‌ای که مثلا کوچیک‌تر هستن یا عزیزان که سنایی مثلا نوجوانی دارن، خب باید تنبک‌های کوچیک‌تر اول تهیه کرد،
طبیعتاً
مثل ویولون که میزنن 3/4 انتخاب میکنن یک دوم، باید قوارش با هم خوب باشه، یعنی اندازه دهانه پوستی با طول کاسه با طول نفیر باید با هم همخوانی داشته باشه.
درسته.
اینکه اینا حالا دیگه یه عدد استانداردی برای این کار در حقیقت نیستش، ولی من اندازه دهانه پوستی رو خدمتتون عرض کردم بخاطر اینکه
بله.
برای ساز بزرگسالان بله، ولی خب مثلا از 25 و 26 و 6.5 نام سانتیمتر راز میکنم.
درسته، بله.
برای تنبک‌های مثلا که متوسطه خوبه اندازش.
اشاره خیلی خوبی هم جناب استاد فرمودین به دست نوازنده، در واقع به ساز، هر سازی باید زیر دست نوازنده بشینه با توجه به شاید ابعاد اصلا دستش، ابعاد اندامش و اینها، فکر میکنم که باید یک سازی باشه که زیر دست نوازنده به خوبی بشینه و به خوبی بتونه که روی اون دستاش رو حرکت بده، که اشاره بسیار خوب و درستی بود. جناب استاد فکر میکنم حالا در سالهای اخیر شاید یک کمی کمتر حضرت عالی ساز ساختین، اما میخوام بدونم فکر میکنید مجموعاً وضعیت بازار تنبک در حال حاضر چگونه است؟ حالا گذشته از بزرگوارانی مثل شما که شناخته شده هستند و بالاخره نیازی به معرفی ندارن، منظورم به طور کلی بازار تنبک هست و سازهای سنتی چطور در سالهای اخیر این بازار رو ارزیابی می‌فرمایید؟
اصلا خدمت شما به نظر بنده عقیل همه سازهای ایرانی خیلی رشد کرده، مثلا خیلی سنتورای خوب هست، تارای خوب می‌سازن، همه سازهای ایرانی که من توجه میکنن میدم مشلما نوازنده ها سازهای خوبی دستشونه،
حتما
سازنده های خوب هستن که اینا رو میسازن.
بله درسته،
بله. خب البته تکنولوژی هم یه مقداری پیشرفت کرده، بعدم تعداد عزیزانی که خود ساز میزنن الان چون خیلی بیشتر شدن،
بله،
اینکه یه رغبت خاصی هست و اون عزیزان هم که ساز میسازن همشون خب دلشون میخواد که ساز خوشگلتر و بهتر و اندازه تری رو در حقیقت تحویل بدم. حالا قبلا شاید تعداد نوازنده ها کمتر بود، سازنده ها یه تعداد خاصی بیشتر نبودن.
درسته.
حالا الان مشاله که من از بخش تنبک اگه بخوام خدمتون بگم، مشاله انقدر الان سازنده سازای تنبک زیاد شده که ولی خب خیلی هاشون هم سازای عالی و خوب میسازن.
چقدر
بخش عظیمیشون خب به هر حال به خاطر کار بازار باید بسازن، همان که توانای خریدن سازهای به صلاح آنچنانی گران که نیستن که بلا ساز خوب موجود هستش، سازنده خوب هم بسیار زیادن که ما خدمت همه شما ارازم
بزرگوی جنب استاد. به موضوع تکنولوژی هم اشاره کردید آقای رودباری، میخوام بدونم که تکنولوژی و ابزار جدید در واقع چقدر تغییر در شیوه های سنتی ساخت تنبک ایجاد کرده، مثلا همون مغار زدنی که خود حضرت علی هم بهش اشاره کردید. این تغییرات
سخت‌تر بوده، الان دستگاهی که باش به اصطلاح کنده رو میانن بهش هر روم میتراشن داخلش رو میتراشن و ابزارهایی که ازش خب خیلی پیشرفت بیشتری کرده، تجربهشون هم بیشتر شده، خب میتونن با ظرافت بیشتری در بیارن. خب البته یه بخش هم هستش که به خاطر اینکه قیمتش ارزان باشه
صحیح.
از این سازهایی که به اصطلاح سبک قیمتش یا از چوب و تخته‌های خاصی به هم میچسبونن و استفاده میکنن، این البته عمری نیستش ولی خب مشاله ساز زیادن، سازنده خوبم من سازای خیلی خوب میبینم که دست با اسم هنرمنده عزیز دیگه هستش که ایشالا همشون موفق باشن
زنده باشید. یعنی میفرمایین که در واقع هم سازهای به نوعی مثلا مشقی و کم کیفیت تر در بازار داریم، هم سازهای خیلی
بله همش بالا
وجود
بله. داره بله. قبلا اینجوری واقعا نبود، شما این میرفتیم مثلا تکوتو یکی مثلا دو تا تنبک خوب میتونستی ببینی یا مثلا تار آنچنانی خوب، ولی الان ماشاءالله سازهای خوب باید خیلی میسازن که با البته با دقت میسازن که کیفیت رنگ ها بالاتر اومده، ظرافت ابزاری که ازش استفاده میکنن خوب پیچیده تر شده و بهتر شده، امکانات رشد بوده که اینا هم الحمدلله بله پیشرفت کردن.
در مجموع جناب استاد رودباری چه عواملی فکر میکنین بر قیمت یک تنبک اثر میذاره؟ چه جوری قیمت گذاری میشه؟ حالا تا جایی که حضرت علی هم در بازار هستید و میدونید این رو هم برای ما بفرمایید، چقدر در واقع به نام اون کسی که میسازه، مثلا من ساز استاد رودباری رو دارم میخرم، ممکن هست که در واقع مبلغ بیشتری براش بخوام بپردازم به علاوه اینکه خب کیفیت داره، یا اینکه حالا سازهای دیگری یا سازگرهای دیگری که کمتر شناخته شده هستن و اصولا حالا خود مسئله تنبک کامل اشاره فرمودین، مسئله چوبش، پوستش، مواد اولش، همه اینها در کنار هم در واقع چطور میتونه که باعث بشه که نهایتا قیمت یک تنبکی برآورده بشه؟
اساس خدمت شما، البته بنده هیچ موقع نتونستم تنبکی بسازم که به بازار بدم، یعنی هیچگاه در مغازه اینا ساز بنده نبوده.
بله.
من همیشه هنرمندی که لطف داشتم
میشناختید و
میشناختید
شما
رو، از آشنایی من نوع بسازم تنبکی میشناختم.
استاد این بهترین حالتش البته برای سازگرها دیگه بشناسندشون دیگه رو و سازشون رو طالب باشن، این خیلی موضوع مهمی است. بله.
من شما که من که شروع کردم به ساز ساختن انقدر سازنده تنبک زیاد نبود اصلا،
صحیم.
یه مقدار از حد کردم خدمتتون،
خواهش میکنم.
شیراز می اومد اینجا مغازه مثلا مرحوم دلشاد یه دستی به سرگوشش میکشیدن که همه شون هم هستش، مورا شون هم روشون هست.
بله.
کسید هم از کرمانشاه اون طرف هم می آوردم، ولی خب در تهران انقدر سازنده تنبک نبود، من هم به خاطر علاقه این کار کردم. من که شروع کردم یکی دو تا از عزیزان دیگه که خب مشاله الان همه هم سرشناس هستن و سازاشون هم تعدادش مشاله خیلی زیاده، اونا تونستن جوابگوی بازار عمومی باشن.
درسته.
بنده در اون مجموعه نبودم. صدا به تعدادی که عزیزان سفارش میدادن.
بله.
از عزیزان هنرمندان میساختن، ولی واسه اینکه جواب فرمای شما رو بدم
عرض کردم، خواهش میکنم.
در حال شناخت عزیزانی که نوازنده بودن خب خیلی کمک میکرد که ایکس مثلا نوازنده سازنده ایکس ایگرگ مثلا سازش خوبه، این بوم میگو بوم به این میگو.
درسته.
خب بعد یواش یواش خب یه نفر مثلا تو این کار معروف میشد، حالا میگفتن این سازاش مثلا در مرحله اول ایکس، در مرحله دومه یا قیمت سازاش اینقدره. ولی خب من خودم راستش از اون ابتدایی که ساز رو ساختم تا به حال همیشه یک مراعاتی و یه قیمت ثابتی در هر سالی که بوده، همیشه اون رو مراد کردم، یه قیمت مرتب و منظمی بوده که الله هر عزیزی که میخواسته بتونه تهیه بکنه از عزیزانی که آشنا بودن.
ولی خب
تعدد مدل‌های مختلف که دیگر سازنده‌ها دارن که حقم به جانبشونه برای اینکه خوراک بازار رو بدن، مدل‌های مختلف زیاد دارن که در قیمتش تأثیر داره، ولی همه در حقیقت ساز درجه یک خوب هم دارن. اون بالاخره کسی که میخواد بخره، معمولا نوازنده‌ای که شناخته شده هستن میان سراغ تنبک‌های خوب درجه یک. این سازم نوازنده‌ای که خبره تر میشن در حال از ساز بهتر استفاده میکنن، مکانیک خوب که از ابزار آچار درجه یک مصرف میکنه، چون دیگه اونجا باید کیفیت بالا باشه. حالا دیگه بسته به این شناختی که عزیزان اهل موسیقی دارن یا مقداری که توش بازار شناخته شده باشن، دیگه مورد توجه قرار میگیره. در مورد قیمت هم یه جوری با هم به توافق میرسن.
جناب استاد رودباری، اگر قرار بود که یک مسئولیتی داشته باشین در رأس مثلا یک نهاد یا یک اتحادیه، یک صنفی که تصمیم بگیرید برای ساز تنبک در ایران که یک سر و سامانی بهش بدین، نمیدونم از چه لحاظی از شما میخوام بپرسم، مثلا استاندارد خاصی براش تعریف بشه یا سازگران تنبک در یک جایی در واقع دور هم جمع بشن، یا مثلا مسئله صادرات مطرح بشه، یا معرفی بیشتر ساز تنبک، یا هر اون چیزی که در رویا و آرزوی شماست، اگر که یک همچین مسئولیتی داشتید رو برای ما میفرمایید
لطفاً. من بیشتر رویان فقط مربوط به نوازندگی بوده، چون خیلی علاقه داشتم به نوازندگی. اون سازم بیشتر به خاطر احساسات شخصیم ساختم، به مورد علاقه عزیزان مورد قبولشون قرار گرفته. ولی که تا به حال اصلا فکر نکردم که بخوام سمتی برای این کار داشته باشم، چون من در اون حد نیستم که بخوام برای این کار رو تصمیم بگیرم. انقدر مشاور بزرگان هستن که ما تازه فرمایشاتشون هستیم.
عزیزی جناب استاد، به هر حال ما هر کدوم در واقع از شما هنرمندان بزرگوار یک رویا و یک آرزویی در سر دارد، حتی برای هم بخش نوازندگی که میفرمایید. شاید مثلا من فکر کنم که شاید در حرفه و پیشه خودم مثلا در رادیو، ای کاش میتوانستم این کار رو انجام بدم. چیزی در ذهن شما هست که فکر کنین که ای کاش میتونستید که مثلا یک کاری انجام بدین یا به یک بخشی سر سامان بدید یا کار تازه‌ای اصلا آغاز بکنید برای حالا دیگر هنرمندان در زمینه چه نواختن چه ساختن ساز تنبک؟
بله بله، برای بخش نواختنش، چون سبک‌های مختلفی هستش برای از نظر در مثلا دستور آموزشی که برای این کار هست، یا نوت سخط هست، یا خط هست، یا انگوش بزر، یا مثلا علامت‌های جدیدی که هستش. بله. من خیلی علاقمند بودم که میتونستم کاری بکنم، یعنی خدمتی بکنم که بتونم این مجموعه رو به هم نزدیکتر بکنن که یک دست‌تر باشه. اینقدر مثلا هر کسی نتونه با یک انگوش گذاری جدید و یک مثلا معرفی جدید نوع دیگه رو بروز بده، مثل بقیه نوت هم بقیه سازهای دیگه.
درسته.
یه جوری باشه یه دست‌تر باشه. توی نظر اصل از بزرگان به یک مجموعه مثلا با هم دست بده کنن که بتونن کار راحت تری رو برای هنرجوهایی که میان دنبال این کار انجام بدن که یک دستر راحت تر باشه.
الان این یک دست نبودن جناب استاد رودباری چه آسیبی داره میزنه به نظر حضرت عالی؟
ببینید، شاید گفتنش درست نباشه، میگه صد که مثلا یکی میگه یه خطی خوب نیست آقا، یکی میگه سه خطی خوب نیست، یکی میگه بعد اینجوری نوشته بشه. خب این مشکلات در خیلی از جای دنیا حل شده هستن. برای ویولون تشخیص داده شده که بعد به چه شکلی باشه، یا برای فرض بفرمایید گیتار یا سازهای دیگه. برای تنبک هنوز یه مقداری این مشکل هستش.
فکر میکنین آسیب میزنه به در واقع مسئله آموزش تنبک؟
آموزش نه، نمیخوام بگم آسیب میزنه، ولی دو سه دستگی ایجاد میکنه.
خب همون در واقع مثلا هنرجویی که به یک سبکی داره این رو آموزش میبینه، بعد میخواد جای دیگه یه جور دیگه ادامه بدهد و یک استاد دیگری سبک دیگری دارد، این در واقع برای دانش هنرجویانه در حقیقت تنبک ایجاد اشکال نمیکنه؟
چرا دیگه همونو داشتم خدمت بله. عرض کردم. بعد اینایی که به اصطلاح سیستم استاد حسین تهرانی مثلا سیستم خطی رو میزنن بله. شاید یه ذهنیتی مثلا دوم مورد داشته باشن. اونایی که سیستم یک خطی رو میزنن مثلا استاد امین ناصر افتتاح که ایشون هم بزرگترین معلم های این کار بودن
درسته.
از سر خدمت بقیه فکر کنن اینجا بین اینا مشکلی هست. در حقیقت نوازندگی که تنبک سر جاشه منطقه خب اون به این شکل معرفی کرده اون عزیز به یک شکل دیگری این داستان رو معرفی کرده خدا اگر میشد که مثلا
یک دست بشوند
بشه بله
درسته
نشست از بزرگان بود اهل ذوق و هنر رو که سواد این کار هم داشته باشن برای که به صلاح یک کار خیلی ارزنده رو در مجموع و ارواز نوازنده ها ریتم میزنن میزان میزنن ولی خود نوشتارش یه جور باشی که یک دست بر باشه فکر میکنم
کار ارزشمندی شاید با پیش قدمی شما جناب استاد رودبری و دیگر در واقع دغدغه مندان این حوزه این کار هم اتفاق بیفته و
بنده خیلی کوچیک‌تر از این
اختیار دارم بزرگواری جناب استاد
من علاقم راحت کردم خدمت میکنم
بزرگواری کردیم بله زنده باشید خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردی جناب استاد سعید رودباری ازتون ممنونم انشاءالله که سالیان سال در سلامت و موفقیت همچنان بدرخشید ازتون تشکر میکنم باهاتون خداحافظی میکنم خدا نگهدارتون شب بخیر زنده باشید جناب استاد بزرگوارید خدا حافظتون باشه یک قطعه موسیقی رو در بخش گرامافون سجاد پورقناد برامون معرفی کرده.
گرامافون
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه سجاد پورقناد هستم کارشناس موسیقی قرار هست در این آیتم درباره یکی از آثار برجسته موسیقی ایران با هم صحبت بکنیم قطعه ای که امروز میخواییم در موردش صحبت بکنیم نامش حاضرباش هست در واقع یک قطعه بسیار تکنیکی بوده برای تار که جزو قطعات مدرن استاد علی نقی وزیری محسوب میشه این قطعه رو ایشون می نویسن و روی صفحه گرامافون ضبط می کنن نوتش رو هم منتشر می کنن و کسایی که شاگردشون بودن این قطعه رو می نواختن و ازشون تعلیم می گرفتن نوازندگان که در هنرستان موسیقی ملی تحصیل می کردن به خاطر اینکه سیستم آموزشی اونجا سیستم استاد وزیری بوده عموما قطعات استاد وزیری رو خیلی خوب اجرا می کردن استادای هنرستان هم مخصوصا آقای هوشنگ ظریف که خودشون شاگرد آقای موسی معروفی بودن که ایشون شاگرد استاد وزیری بودن و همینطور آقای رضا وحدانی که خودشون شاگرد آقای وزیری بودن و البته آقای شهنازی این قطعات رو به خوبی اجرا می‌کردن و به هنرجویان هم درس می‌دادن شاگردان هنرستان عموما میتونستن با مهارت خوبی قطعات استاد وزیری و از جمله این قطعه بسیار مشکل رو اجرا بکنن یکی از هنرجویان اون زمان هنرستان که الان جزو استادان بزرگ موسیقی ایرانی محسوب میشن آقای مهداد دلنوازی بودن که این قطعه با مهارت خیلی زیادی اجرا میکردن بعد از انقلاب ایشون توی رادیو این قطعه رو برای تار و ارکستر تنظیم میکنن و با مهارت بسیار بسیار بالا و قابل توجهی این قطعه رو اجرا و ضبط میکنن که برای شما این قطعه رو آماده کردیم که با هم میشنوید ممنونم از اینکه با گرامافون همراه ما بودید و امیدوارم که شنونده قسمت‌های دیگری از این برنامه هم باشید. از شما خداحافظی می‌کنم.
خب در خدمت جناب آقای امیر موسوی هستیم، سازگر، سازنده تار و سه‌تار. جناب آقای موسوی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به پردیس ملت رادیو تهران.
عرض ادب و احترام خدمت شما خانم بزرگی.
سپاسگزارم.
شنوندگان محترم برنامه حدیث ملت در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای موسوی، ما ابتدایی کم به مسئله ساخت ساز بپردازیم. این که خب ما میدونیم که سازگرهای بسیار بسیار به نامی در گذشته داشتیم، چه در زمینه ساخت تار و چه در زمینه ساخت ستار، که خب هر کدام تکنیک هایی داشتن. آیا این تکنیک های سنتی سازسازی به مرور زمان تغییر کرده یا همچنان در واقع سازنده ها به همون روش های قدیمی پایبند هستند؟
تقریبا 90% رو پایبند به اون روش قدیمی هستیم. فقط چیزی که تغییر کرده خب استفاده از ابزارالاته. ابزارالات بروز شده، ابزارهای برقی اومده، بله، مرسومباده برقی، مغار برقی، دستگاه کپی تراش، خب اینا قدیم نبوده.
درسته.
کلیت کار در همون مبنای قدیمی انجام میشه دیگه. تقریبا اونا تجربه هاشون رو کردن و به اون تقریبا 100% رسیدن.
یعنی فکر میکنین که الان مثلا تغییر در یک بخشای برفرض ما